ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز 12 آبان سال 1398 خورشیدی برابر با 3 نوامبر سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز طبق معمول همه مجله‌های خبری رادیو فردا ابتدا تازه‌ترین خبرها رو بشنویم، این بار از همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با رد مذاکره با آمریکا علت این منع مذاکره را بستن راه نفوذ دشمن عنوان کرد. علی خامنه ای روز یکشنبه در دیداری با دانش آموزان و دانشجویان گفت:
این منع مذاکره یک کار صرفا احساساتی نیست، یک منطق محکمی پشتش هست. راه نفوذ دشمن رو میبنده، اقتدار جمهوری اسلامی رو و ابهت جمهوری اسلامی رو به دنیا نشان میده.
علی خامنه ای در سخنان خود از عملکرد کشورهای اروپایی در رابطه با برجام نیز انتقاد کرد و با اشاره به تلاش‌های امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای میانجیگری میان ایران و آمریکا گفت: رئیس جمهور فرانسه یک ملاقات با ترامپ را حلال همه مشکلات ایران دانسته بود که باید بگوییم این شخص به گفته علی خامنه ای یا خیلی ساده است یا همدست آمریکایی هاست. مقام‌های آمریکا بارها از اعلام آمادگی خود برای مذاکره بدون پیش شرط با ایران خبر داده و در این حال تاکید کردند که این مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای و موشکی و نقش ایران در منطقه خواهد بود. مقام‌های جمهوری اسلامی برنامه موشکی ایران را غیر قابل مذاکره می‌دانند. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران از جان باختن 2 در شهرستان تربت جام بر اثر سیل اخیر خبر داد. وقوع سیل در چند استان ایران طی روزهای اخیر به بسته شدن چند محور، وارد شدن خسارت به زمین‌های کشاورزی و تخریب تعدادی از جاده‌ها، پل‌ها و ساختمان‌های مسکونی منجر شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آب آشامیدنی 4 روستا در استان مازندران قطع و محور گرگان آقلا در استان گلستان نیز مسدود شده است. سیل اخیر استانهای گرگان، استانهای گلستان، مازندران، سمنان، خراسان رضوی و خراسان شمالی را تحت تأثیر قرار داد و برخی مدارس را به تعطیلی کشاند. قاضی پرونده محمد علی نجفی از رسیدگی مجدد به پرونده او خبر داد. قاضی محمد رضا کشکولی رئیس شعبه 9 دادگاه کیفری 1 تهران روز یکشنبه با بیان اینکه نظریه کارشناسی به وکلای طرفین ابلاغ شده است اعلام کرد که وکلا 1 هفته فرصت دارند تا نظر کتبی خود را اعلام کنند. به گفته وی پس از طی این مراحل وقت دادرسی مجدد تعیین خواهد شد. محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران خرداد ماه امسال به اتهام قتل همسر دوم خود میترا استاد به قصاص محکوم شد که در نهایت خانواده میترا استاد از اجرای حکم قصاص صرف نظر کردند. محمد علی نجفی همچنین به اتهام نگهداری اسلحه غیر مجاز به 2 زندان محکوم شده است. حسین ذوالفقاری معاون سیاسی امنیتی وزیر کشور ایران از بازداشت 7 از تماشاگران بازی تیم‌های فوتبال تراکتورسازی و استقلال خبر داد. وی علت این بازداشت‌ها را انجام حرکاتی خارج از عرف فوتبال توسط این افراد عنوان کرد و گفت 3 تا 4 دیگر نیز به دلیل نوشتن مطالبی در ورزشگاه تحت پیگیری قرار دارند. تعدادی از هواداران تیم تراکتورسازی در بازی روز جمعه این تیم با تیم استقلال در تبریز شعارهایی در حمایت از ترکیه سر دادند. آنها همچنین پلاکاردهایی در دست داشتند که به تجزیه کشورهای چکسلواکی و یوگسلاوی اشاره داشت. در پی بازتاب گسترده حاشیه‌های این دیدار، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان گفت که به دلیل رخ دادن برخی حواشی در بازی‌های اخیر دستور داده است کارگروهی با نام سیانت از ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی تشکیل شود.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم مهتاب وحیدی راد، اما چکیده ای از اون چه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی میاندازیم به سخنان امروز رهبر جمهوری اسلامی. ناآرامی‌های عراق رو پی می‌گیریم. طرح پویش صلح را بررسی می‌کنیم که توسط حسن روحانی برای سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ارسال شده. و موضوع حواشی اخیر بازی تراکتورسازی و استقلال در تبریز را هم به آگاهیتون می‌رسونیم. همه اینها را در این مجله نیمروزی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه در یک سخنرانی با اشاره به تلاش‌های امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای میانجیگری بین ایران و آمریکا گفت که رئیس جمهوری فرانسه یک ملاقات با ترامپ را حلال همه مشکلات ایران دانسته بود، که باید بگوییم این شخص یا خیلی ساده است یا همدست آمریکایی هاست. همکارم رضا حقیقت نژاد که سخنان آقای خامنه‌ای رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست تا به بررسی سخنانه ایشون بپردازیم. سلام رضا، آقای خامنه‌ای چرا بر ممنوعیت مذاکره با آمریکا دوباره تاکید کرده؟ آیا اتفاق خاصی رخ داده؟
میشه گفت اون چیزی که مشخصه توی این یکی دو سال اخیر آقای خامنه‌ای از دو جناح خیلی تحت فشار بوده که تن بده به مذاکره با آمریکا. یکیش در داخل کشور بوده که برخی از مقامات دولتی اشاراتی می‌کردن یا برخی از فعالان سیاسی اصلاح طلب اعتقاد داشتن که مذاکره باید با آمریکا صورت بگیره. تا حدود زیادی موفق شده بود که اون بخش رو خنسا بکنه و ادبیات خودش رو در فضای سیاسی ایران غالب بکنه. در همین حال از خارج از ایران کشورهای دیگه هم میانجیگری می‌کردن. مثلا نخست وزیر ژاپن رفت تهران، آقای مکرون یه تلاشای دامنه‌داری کرد که در سازمان ملل ترامپ و روحانی بتونن ملاقات بکنن، نخست وزیر انگلیس بود، صدر اعظم آلمان بود. این مجموعه فشارهای خارجی و میانجیگری هایی که میشد یه فشار سیاسی زیادی رو به آقای خامنه‌ای وارد میکرد که وادارش بکنه که بپذیر مذاکره با آمریکا رو. با این در واقع کنایه تند علنی که به آقای مکرون زد، یک جوری میخواد پیام بده به میانجیگری های خارجی که دیگه وارد این عرصه نشن و دیگه دنبال این برقراری مذاکره یا تماس بین ایران و آمریکا نباشن، تا بدین ترتیب یه جوری این بار فشار رو هم از رو دوش خودش برداره و علل حساب این موضوع به طور کامل منتفی بشه.
به طور مرتب آیت الله خامنه‌ای بر ممنوعیت مذاکره تاکید میکنه. راه حل خود ایشون برای مقابله با بحران موجود در روابط خارجی ایران چیه؟
یک بخشیش رو که اقتصادی بوده، ایشون بارها تاکید میکنه که باید دنبال اقتصاد مقاومتی باشیم، که شاید هنوزم به طور دقیق مشخص نیست که اصلا منظورش از اقتصاد مقاومتی چیه، یا نهادهایی که مثلا یک ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل داده اصلا این نهادها چی کار کردن. در یه دوره هم گفت که نگاه به شرق باشه، مثلا آقای ولایتی رفت مسکو با پوتین دیدار کرد، گفتن روسیه 50 میلیارد دلار قرار در ایران سرمایه گذاری بکنه، یا آقای لاریجانی مأمور شد که با چینیا مذاکره کنه، یه قرارداد راهبردی 25 ساله با چینیا ببندن، که اینا هیچ کدوم هم به نتیجه نرسید و اصلا چینی‌ها حتی مقدمات این قرارداد رو مهیا نکردن. روس‌ها هم نهایت چی سرمایه گذارشون 1-2 میلیارد دلار، اونم هنوز بخشش محقق نشده. این مسیرها به بنبست رسید. حتی در یه دوره یه روی خوش نشون داد، شاید با اروپایی یا دولت روحانی بتونه به یه نتیجه‌ای برسه و اون رو خیلی مخالفت نکرد، اون هم الان به نتیجه‌ای نرسیده. میشه گفت علارغم که جلوی این مسیر رو میگیره و نمیذاره مذاکره بشه، در عمل هیچ راه حلی رو هم پیشنهاد نمی‌کنه، یا اینکه حتی اون دستگاه سیاست خارجی موازی که فرض کنید که آقای ولایتی مشاور امور بین‌المللش اون رو نمایندگی می‌کنه یا مهرای دیگه، اونا هم هیچ راه حلی رو در عمل نمیتونن اجرایی بکنن یا پیشنهاد بدن، و فعلا همه چیز به خاطر این نگاه و دیدگاه خاصی که آقای خامنه‌ای داره در یک بنبست کامل مونده، و به نظر میرسه با توجه به این اعتماد به نفس کاذبی که الان هم ایشون داره، کماکان این بنبست ادامه خواهد داشته باشه.
ممنونم از همکارم رضا حقیقت نژاد که در این بخش از برنامه ها همراه ما بود. اما ده ها هزار نفر روز شنبه 11 آبان در بغداد پایتخت عراق علیه فساد دولتی و دخالت خارجی در این کشور دست به تظاهرات اعتراضی زدند. منابع بیمارستانی و امنیتی گفتند در اعتراضات پایتخت یک نفر کشته و 91 نفر زخمی شدند. رویترز میگوید دامنه اعتراضات طی هفته‌های اخیر گسترده‌تر شده است. در بزرگترین اعتراض‌های عراق از زمان سقوط صدام حسین تا کنون هر روز جمعیت زیادی در میدان تحریر بغداد تجمع می‌کنند. شبکه الجزیره هم می‌گوید عملیات تخلیه بار در بندر ام القصر که از مجاری اصلی واردات غلات، روغن و شکر محسوب می‌شود به دلیل تجمع معترضان از روز چهارشنبه متوقف شده. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم روند این ناآرامی‌ها را چگونه تفسیر می‌کند. علی صدرزاده:
فکر میکنم که اعتراضات در عراق ابعاد بسیار زیادی گرفته، هم ابعاد اقتصادی گرفته، هم ابعادی گرفته که از سطح احزاب و گروه ها و طایفه های سیاسی بالاتر رفته، در حقیقت خواستار تغییر قانون اساسی عراق هستند. و چون دولت و مجموعه این نیروهای سیاسی که دولت عراق رو تشکیل میدن مخالف این هستند، معترضین که اغلب شیعه هستند و همه شیعه هستند تقریبا در مناطق شیعی، رفتن در پای این که کل دولت رو وادار به تسلیم بکنن. با اینکه آقای برهم صالح رئیس جمهور اعلام کرده که نخست وزیر عادل المهدی حاضر هست استعفا بده، ظاهرا این اظهارات مردم رو آرام نکرده. بنابراین ما در انتظار یک تحول هستیم، یک شوک هست. و حتی اون صحبتی هم که آقای مقتدا صدر و آمری کردن که گویا حاضر هستن با هم همکاری کنن و نخست وزیر جدید انتخاب بکنن، اون هم به جایی نرسیده و در حقیقت هم دولت به بنبست رسیده و راههایی رای نده، مردم هم از این بنبست استفاده کردن، به تظاهراتشون ادامه میدن. ظاهرا خشونت ها هم همچنان ادامه داره، یا اصولا کسانی که تصمیم به خشونت دارن، اتفاقات دیروز نشان میده که حاضر نیستن دست از خشونت بردارن.
الان کمیسیون عالی حقوق بشر عراق مقامها و نیروهای امنیتی این کشور رو متهم میکنه که با خشونت با معترضان رفتار میکنن. فکر میکنید همین خشونت میتونه یه مقدار دلیل بالا گرفتن این اعتراض ها باشه؟
بیشک، برای اینکه تمام کسانی که در تظاهرات شرکت میکنن، لااقل قسمت عمده این نوشته ها و شعارهایی رو که آدم بررسی میکنه، همه خواستار یافتن کسانی که پشت این خشونت هستن. دولت هم دائما تعیین میکنه که نیروهای پلیس و رسمی نیستن، ولی ظاهرا مردم این رو قبول نمیکنن و اغلب از جانب نیروهای به اصطلاح شبه نظامی در کنار دولت یا موازات دولت میبینن. و این مسئله حتی که پیشتر میره عاد بین المللی هم میگیره، چون عراق به هر حال جایی است که نیروهای آمریکایی حضور دارند و روند عراق برای روابط بین الملل خیلی خیلی مهم هست. حتی پاپ من در سخنرانی که دیروز کرده اعلام کرده که جهان بایستی به یاری عراق بشتابه، چون به هر حال کشوری مثل عراق و یا این آشوبی که ما در اونجا میبینیم جدا از دخالت هایی که آمریکا در اونجا هست قابل فهم نیست. به همین علت حتی آمریکایی ها هم به نحوی نگران آینده عراق هستن، چون به هر حال اونجا نیروهای نظامی دارن.
گفتگویی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شنبه 11 آبان تایید کرد که نامه طرح پویش صلح هرمز رئیس جمهوری ایران به سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و عراق ارسال شده است. همکارم محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است پس از ارائه پویش صلح هرمز از سوی رئیس جمهور ایران در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حسن روحانی متن کامل این طرح را برای سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس فرستاد و در آن خواستار مشارکت آنها در پردازش و اجرای این طرح شد. رئیس جمهوری ایران 3 مهر ماه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در چارچوب طرح صلح هرمز از کشورهای عراق، عربستان سعودی، قطر، کویت، عمان، امارات و بحرین خواست تا در قالب این پیشنهاد پیمان عدم مداخله و عدم تجاوز امضا کنند. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این مسئله را نشان دهنده آنچه جدیت جمهوری اسلامی و اهمیت دادن به کشورهای منطقه در تامین ثبات و امنیت در منطقه خلیج فارس دانسته است. به گفته ی آقای موسوی، به زودی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم نامه‌ای در این زمینه خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد می‌فرستد. درخواست برای مشارکت کشورهای منطقه در طرح صلح هرمز در حالی از سوی ایران بیان می‌شود که چندی پیش عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی مقام‌های دولتی ایران را فاقد قدرت برای انجام مذاکره بین تهران و ریاض دانسته بود و گفته بود آنهایی که قدرت دارند مانند سپاه پاسداران خواستار مذاکره نیستند. تنش بین ایران و عربستان در ماه‌های اخیر بالا گرفته. ابتدا در اردیبهشت ماه امسال بود که به چند نفتکش خارجی در آب‌های دریای عمان و سواحل امارات متحده عربی حمله شد. در ادامه این تنش‌ها دو تأسیسات مهم نفتی عربستان سعودی هدف حمله موشکی و پهپادی قرار گرفت و باعث کاهش نیمی از تولید نفت این کشور شد. ریاض و واشنگتن در این زمینه انگشت اتهام را به طرف ایران گرفتند، ولی تهران این اتهام‌ها را رد کرده است.
گزارشی بود از محمد زرقامی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
وزیر ورزش و جوانان اعلام کرد پس از رخ دادن برخی حواشی در بازی‌های اخیر لیگ برتر، دستور داده که کارگروه صیانت از ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی با حضور نمایندگانی از وزارت اطلاعات و سپاه تشکیل شود. آقای سلطانی فر توضیحی درباره برخی حواشی در بازی‌های اخیر لیگ برتر نداده است. تعدادی از هواداران تیم تراکتورسازی در بازی این تیم با استقلال در روز جمعه 10 آبان شعارهایی را در حمایت از ترکیه سر دادند. آنها همچنین شعار مرگ بر کرد سر دادند. در گفتگویی که ساعتی پیش با سعید پیرمحمودی خبرنگار ورزشی ساکن ترکیه داشتم، ابتدا پرسیدم با وجود آنکه پیش از این هم چنین رخدادهایی داشتیم، چرا این بار به فکر مقابله با آن افتادند. سعید پیرمحمودی:
آقای سلطانی فرد، اگر به صحبتاش و اون بیانیه‌اش نگاه بکنیم و در واقع زمان انتشار بیانیه رو مورد بررسی قرار بدیم، کاملا به این نتیجه می‌رسیم که شاید بهتر بود به جای مثلا صیانت در ورزشگاه‌ها اعلام بکنن که برای کنترل اتفاقات در تبریز. اتفاقاتی که در بازی استقلال و تراکتورسازی در تبریز رخ داد برای اولین بار نبود. در واقع این اتفاقات قبل از دوره‌ای که سپاه مالکیت تراکتورسازی رو بر عهده بگیره وجود داشت. در حین مالکیت سپاه هم این اتفاقات رو می‌دیدیم و در دوره مالکیت آقای زمزمی که این اتفاقات پررنگ‌تر شد، که حالا در مورد دلایلش هم صحبت می‌کنم. اما نکته‌ای که آقای سلطانی فر مطرح کردن یه جورای خلاف اون قواعد و قوانین موجود در دنیای ورزش و به خصوص فوتبال هست. ببینید، در تمام دنیا برای کنترل اتفاقات در ورزشگاه‌های فوتبال تمام تماشاگران شناسه‌های مشخصی دارند. در واقع پلیس مشخصی که در واقع همین پلیس‌های فوتبال حالا در کشورهای مختلف هر کدوم نام‌های خاصی دارند در نظر گرفته میشه و بعد بر اساس اون کنترل مکانیزه‌ای که با دوربین‌های مداربسته انجام میشه با اون تماشاگر برخورد می‌کنن، محرومیت در نظر می‌گیرن و وقتی که آقای سلطانی فر انجام دادن، در واقع کاملا داره دست نهادهای امنیتی رو برای اینکه به ماجراهای ورزشگاه‌های فوتبال ورود بکنن، احیانا دستگیری‌هایی بخوان داشته باشن، باز می‌ذاره و این کارگروه تنها کاربردی که داره احتمالا فقط در ورزشگاه تبریز هست، چون ما در ورزشگاه‌های دیگه نمی‌شنویم که به ارتش ترکیه بخوان سلام نظامی بدن و اتفاقاتی از این دست که حالا من در خبرها می‌دیدم و در تصاویری که در فضای مجازی پخش شده بود، حتی موقع تلاوت آن هم ظاهرا اونجا تماشاگران سوت می‌زدن، کف می‌زدن و اتفاقاتی که حالا به نوعی ارکان حکومتی کاملا ناراحت کرده از این ماجرا.
ببینید این نکته که هواداری تیمای آذری الان مدتیه که شعارهای پانترکیسم میدن مسبوق سابقه است. حتی قبل از همین بازی تراکتورسازی و استقلال هم هواداری تراکتورسازی توی اون سایتی که دارن، کلوبی که دارن، نوشته بودن که در این بازی بیایم و از این شعارها بدیم و حتی صحبت سلام نظامی دادن و در حمایت از ترکیه و اینا رو مطرح کرده بودن. خب الان پس چرا به فکر چاره افتادن؟ این الان میگم مدتی این ماجرا هست.
تقریبا از اولین دوره‌ای که تیم فوتبال تراکتورسازی تونست به رقابت‌های لیگ برتر برسه، تقریبا در اواخر دهه 80، این شعارهای پانترکیسم و در واقع جدای طلبانه و قومیتی در تبریز شنیده شد. حالا به خاطر اینکه تراکتورسازی طرفداران بیشتری داره، وگرنه در سایر تیم‌های تبریزی هم چنین اتفاقاتی وجود داشت، اما نمودش در تراکتورسازی بیشتر بود. یکی دو سال گذشته به خصوص این اتفاق بیشتر دیده شده و کاملا برمی‌گرده به حرکات تحریک‌آمیزی که توسط خود باشگاه انجام میشه. ما اگر به کانال شخصی خود آقای زنوزی مالک باشگاه نگاه بکنیم، میبینیم که تا قبل از بازی همواره تماشاگران رو تحریک میکرده که مثلا قرار میذاشته یا بهشون یاد میداده که فلان شعار سلام نظامی یا در واقع موضوع قومیتی رو مطرح میکرده. خود کانال باشگاه تراکتورسازی تا قبل از بازی قابل استقلال بالغ بر 70 پست تحریک‌آمیز ارسال کرده بود و حتی مشخصا با تماشاگران قرار میذاشت که در ورزشگاه چنین بکنیم و چنان بکنیم. به نظر من در این اتفاق ما نباید نقش فدراسیون فوتبال رو به عنوان یک نهاد قانونگذار رسمی در فوتبال که کاملا در مقابل موضوعاتی که در تبریز اتفاق میفته منفعل هست و هیچ تصمیم خاصی نمیگیره، نباید نادیده بگیریم. من میخوام مثال بزنم که همین اتفاق به شکل کوچکتری در مثلا برای یک ورزشکار در اصفهان رخ میده. به طور مثال بازیکن اصفهان تصویر پروفایل اینستاگرام خودش رو عوض میکنه. تصویری بوده که به نظر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال یک توهینی به تماشاگران پرسپولیس شده بود. خیلی سریع و در عرض چندتر از 12 ساعت اون بازیکن رو محروم میکنه. من اصلا بحث در موردش ردش یا تاییدش ندارم. اگر این اتفاق درست بوده و فدراسیون فوتبال سریعا اومده واکنششون داده که برای سایر فوتبالیست‌ها بخواد درس عبرت بشه، خب چرا در مقابل اتفاقاتی که در تبریز نه امسال بلکه سال گذشته، سالهای گذشته رخ داده، چرا سکوت میکنه؟ و همین سکوت فدراسیون فوتبال برخورد دوگانه کمیته انضباطی و منفعل بودنش باعث میشه که ما این اتفاقات رو در تبریز بیشتر میبینیم. همین چندی پیش یادمون نره که در بلغارستان تمام ارکان فدراسیون فوتبال اون کشور استعفا دادن، سرمربی تیم ملی فوتبال اون کشور استعفا کرد و بعد فیفا برای اونها جرایم بسیار سنگین در نظر گرفت و خود بلغارستان اومد اون تماشاگرانی که در واقع این کارو کرده بودن شناسایی کرد و برای مدت‌ها از ورود به ورزشگاه منعشون میکنه. پس اگر فدراسیون فوتبال ما که مدت‌ها لیگ برتر رو تعطیل کرد برای اینکه بخواد بگه که قرار هست دوربین بذاره، قرار هست میدونم تماشاگران شناسه‌دار بشن، اگر فدراسیون برخورد درستی داشت، منفعل نبود و در مقابل اتفاقاتی که در تبریز میفته به صورت دوگانه در واقع نگاه نمی‌کرد، شاید ما امروز اتفاقات به این شکل رو در تبریز نمی‌دیدیم.
گفتگویی بود با سعید پیرمحمویی، خبرنگار ورزشی ساکن ترکیه. اما در همین زمینه همکارم بنیامین صدر از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان در استودیو همراه ماست تا راجع به این موضوع صحبت بکنیم.
سلام به شما، سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب همونطوری که در مصاحبه سعید پیرمحمویی شنیدیم، حواشی بازی تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران که روز جمعه برگزار شد، خب خیلی سر و صدا کرد به خاطر اینکه یک عده ظاهرا شعارها و نشانهایی رو داشتن که حالا تعبیر شده که در واقع به نفع بیگانگان بوده این شعارها و نشانها. اما کاربرها راجع به این موضوع اظهار نظرهای متفاوتی کردن. خیلی از اونها اشاره کردن که چطور در واقع اجازه میدن که این نشان ها برافراشته بشه در برخی ورزشگاه به خصوص تبریز و چرا جلوی مثلا چیزهای دیگه گرفته میشه، از جمله بزرگداشت کوروش در روز کوروش 7 آبان یا مثلا برافراشتن پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه ها چطور اونها گرفته میشه. مثلا شادی گفته که 7 آبان روز بزرگداشت کوروش کوروش مسیرهای منتهی به پاسارگاد رو با گارد ویژه و کمک گرفتن از بسیج کاملا می‌بندن و حتی اجازه نمیدن یک ماشین در واقع از اونجا عبور کنه و تجمعی بشه بر آرامگاه کوروش. اما چطور مدت هاست عده‌ای حالا هوادار به ظاهر هوادار فوتبال شعارهایی میدن که به نفع بیگانگانه یا پرچم‌هایی میدن که پرچم‌هایی رو برافراشته میکنن که نشان از تجزیه طلبی و این مسائل داره. اما تورج که خودش ظاهرا آذری زبان هست و تبریزی هست در توییترش نوشته من یک هوادار تراکتورم، تجزیه طلب نیستم ولی از تحصیل به زبان مادری دفاع میکنم و اون رو مطالبه میکنم در کنار زبان ملی. سلیم فانی هم نوشته خورده بدبینانه نگاه کرده و گفته این یک بازی امنیتی است، نوشته این هم از نوع دیگری از بازی‌های حکومت جمهوری اسلامی برای ترسوندن مردم از تجزیه ایران، در حالی که تداوم رژیم جمهوری اسلامی و این حکومت که باعث تجزیه ایران میشه. اشاره این کاربر هست به مثلا شکاف‌هایی که بین قومیت‌ها به وجود اومده یا تبعیض‌ها و نابرابری‌هایی که وجود داره. اما کاربری به نام آریامهر هم نوشته تلویزیون حکومتی ایران بارها به شکل‌های مختلف در توجیه یا در واقع سوق دادن به سوی تجزیه طلبی تصاویری رو نشون داده یا فیلم‌هایی رو ساخته، سریال‌هایی رو ساخته. این نشون میده که اساساً این حکومت دغدغه یک پارچگی ایران رو نداره و چندان به این موضوع اهمیت نمیده. اما آلان توفیقی هم در توییتر خودش نوشته در ایران امروز تجزیه طلب‌تر از جمهوری اسلامی وجود نداره که با سیستم فقهی، سیاست‌های غلط و تبعیض‌های ناروا همبستگی ملی رو به مرز فروپاشی رسونده. در ایران فردای پسا جمهوری اسلامی با یک نظام دموکراتیک مبتنی بر حقوق بشر، سکولار و ملی باید زخم‌های کهنه همه ایرانیان رو درمان کرد. این چند کامنتی بود که در واقع مردم یا کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره حواشی بازی استقلال و تراکتور سازی نوشتن. این رو هم بگم که ظاهراً یک عده از اون تماشاچی‌هایی که نشانهایی رو داشتن مشخصاً نشانی داشتن که روی اون نوشته بود چکسلواکی یا یوگوسلاوی. اینجوری که حالا مثلا یک کاربر به نام مرجع ضمیر من نوشته اولی مسالمت‌آمیز تجزیه شد، اشاره است به چکسلواکی که خب دو کشور جدا شد و یوگوسلاوی هم که درگیر جنگ داخلی شد و باعث شد که در واقع تجزیه بشه. این نشان خب در استادیوم تبریز برافراشته شد. ظاهرا امروز اینجوری که در خبرها اومده بود عده‌ای هم به این دلیل بازداشت شدن.
بله، ممنونم از بنیامین سرد که ما رو در جریان این مبحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
درباره اشکال سفارت ایالات متحده آمریکا در روز 13 آبان 1958، اون اته ای که اون داره اشکال کرده بودن ندانسته و ندانم کاری کردن و اشکال سفارت آمریکا را فکر کردن که خوب است، ولی ندانسته اشکال منافع ملی ایران را انجام دادن که بعد از گذشت 40 سال اته از آنها نادام و پشیمان اته به طبل خود میکوبن.
این حکومت سرنگون بشون نیست، چون تو 14 دهه گذشته نظام جمهوری اسلامی اینقدر سوتی و گاف داده که هر یکی یه دونش به تنهایی میتونست دلیل محکمی باشه واسه تظاهرات مردم و انقلابی دوباره. لذا جناب دکتر روحانی هم صحیح میفهمن این روزا مردم به آرامش رسیدن. دقت کنید چند سالیه که رژیم هر رسوایی به بار میاره دیگه برای مردم تازگی نداره، مردم حتی دیگه راجع بهشون جوک هم نمیسازن.
میگم خیلی عملکرد خوبی داره این رهبر عزیز ما که همش با تمام دنیا میخوای بجنگی تو. بابا بیا دوروبر خودتو درست بکن، بیا فقر رو ببین، بیا فسادی که به بزرگی ببین، اینقدر نگو آمریکایی نمیدن استیک با الو بل. بابا بس کن دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب من برای کسانی که ممکنه کاغذ و قلم همراهشون نبود یک بار دیگه این شماره رو تکرار میکنم 00420221122112. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله نیمروزی این یک شنبه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.